بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 22 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این هست که آیا حدیث رفع اضطرار و اکراه مسبوق به اختیار رو شامل میشه یا شامل نمیشه، همچنین نسیانی که مسبوق به اختیار و تذکر باشه. خب ما عرض میکردیم که در واقع شخصی که اختیار داره با اختیار خودش رو در موضوع اضطرار قرار میده، اینجا ولو در حین اضطرار دیگه شارع حکم به اونه میکنه. حالا فرض کنید که حالا یه مثل اینجوری مثال بزنم، کسی که میداند اگر در یک جایی بره او رو ملجع میکنن به انجام کاری، جایی که ملجع میکنن و انجام کاری که دیگه اصلا اختیار تکفینا ازش سلب میشه. خب شکی نیست که در جایی که ملجع هست دیگه موظف نیست که به انجام اون عمل اختیار نداره، ولی سقوط تکلیف به انتفاع قدرت باعث معذوریت مکلف و ارتفاع غاب نمیشه، بلکه به تعبیر مرحوم آخوند یعاقب به نهی سابق ساقط. پس بنابراین عقلا مجرد اختیاری که قبل داشته مصحح عقوبت شخص هست. حالا بحث این است که اگر در جایی اختیار قبلا داشته بعدن اضطرار حاصل بشه، اکراه حاصل بشه، آیا این اضطرار و این اکراه باعث میشه که من عقاب نشم یا باعث نمیشه؟ دست شما درد. خب اینجا یه بحث عقوبت هست که آیا من معاقب هستم یا معاقب نیستم. اولا این نکته رو عرض بکنم، جایی که انسان اضطرار برش حاصل میشه، خیلی وقتا این اضطراری که حاصل میشه باعث میشه که اصلا شرعاً مکلف باشه و انجام اون عمل، به دلیل اینکه اگر اون عمل رو انجام نده یکی از امور شرع رو مثلا حفظ نفس نکرده، من مضطر هستم به انجام کاری برای حفظ جان فرزندم، حفظ جان فرزندم بر من لازم از شهره، یا اکراه، شخصی که اکراه میشه ملزم هست که اون عملی رو که مکره ازش خواسته انجام بده، چون اگر انجام نده حفظ نفسی که شهره ان واجب هست اون رو انجام نده. بنابراین اینجور نیست که صرفاً حرج، یه موقعی هست صرفاً حرج خب ممکنه شما بگید که خب لازم نیست حتما، ممکنه شارع مقدس بگه واجب هست حرج رو متحمل بشید، ولی اضطرار و اکراه در بیشتر مصادیقش صرف حرج نیست، یه بطلبی بالاتر از حرج هست و اون اینه که یکی از واجبات شرعیه این هست که من عمل بر طبق اضطرار بکنم یا عمل بر طبق اکراه کنم. این نکته داشته باشه. بنابراین من مکلف به با وجودی که شارع مقدس به من گفته که شما حفظ نفس کن، دیگه شارع نمیتونه به من بگه که اون واجبه تو انجام بده. فرض کنید که یک کسی اومده به من اکراه کرده، گفته اگه نماز بخونی میکشمت. از یه طرف چی؟ نه اشکال توضیح مطلبه. حالا یک شارع مقدس وقتی میاد میگه که عرض کنم شما باید حفظ نفس کنید، خود حفظ نفس کردن معناش این هست که دیگه نماز واجب نیست، چون من که قدرت ندارم هم نماز بخوانم هم حفظ نفس کنم. با وجودی که حفظ نفس واجبه دیگه نماز واجب نیست. پس وجوب نماز اینجا ساقطه، سقوط وجوب نماز اینجا تردیدی نیست، مثل سقوطی که در مواردی که قدرت ندارم، گاهی اوقات سقوط در مورد الجا، سقوط تکلیف به خاطر اینکه قدرت ندارم، تو موارد اضطرار و اکراه در اکثر مواردش که صرفاً حرج نیست بلکه بالاتر از حرج یه تکلیف الزامی از طرف شارع وجود داره، اینجا به خاطر تضاهمی که بین این تکلیف اهم و اون تکلیف اولیه وجود داره، اون تکلیف از فعلیت میفته و ساقط میشه. اینش تردیدی نیست در سقوط تکلیف در بیشتر موارد اکراه و اضطرار. ولی بس اینه، این سقوط تکلیف منشأ سقوط عقاب و مؤاخذه نمیشه، مثل سقوط تکلیفی که در موارد الجا وجود داره. این عقلا هیچ مانعی نداره که من عرض کنم معاقب باشم و امثال اینا. حالا بحث سر این هست که آیا در این جایی که عقلا من هیچ گونه چیزی ندارم که معاقب باشم، آیا شارع مقدس در این صورت من رو خلاصه چیز کرده، ماخذه نفی ماخذه رو میتونه مطرح باشه یا نمیتونه مطرح باشه؟ خب عرض کنم خدمت زیجود شما، به نظر میرسه که اینجا بین اکراه و اضطرار از یک طرف و بین نسیان فرق است. اکراه و اضطراری که مسبوق به اختیار باشن اون مؤاخذه مرتفع درش نشده، ولی اکراه و اضطرار نسیانی که مسبوق باشه ما ازش مرتفع شده. نکتش چیه؟ نکتش این هست که در مورد نسیان اصلا اگر، چون در حین نسیان شخص ناسی قدرت بر انجام عمل نداره، اگر قرار باشه این نسیانش مسبوق به اختیار نباشه و مسبوق به اختیار و این که نتواند از این نسیان جلوگیری کنه، به این معنا اگر کسی اصلا نسیان براش عارض میشه بدون اینکه هیچ گونه اختیاری در جلوگیری از عروض نسیان داشته باشه، خب این شخص هیچ گونه اختیاری در ترک واجب نداره. وقتی اختیاری در ترک واجب نداره، اصلا اون مقتضی برای مؤاخذه نیست، مقتضی برای مؤاخذه نیست، عقلا مؤاخذه صحیح نیست. پس بنابراین اصلا حدیث رفع اختصاص داره به صورتی که من میتوانستم از عروض نسیان جلوگیری کنم، به این که حواسم رو جمع کنم زودتر کارم انجام بدم، امثال اینا، اهتمام به شیء داشته باشم.
منظور تو فرد ظاهرش
حالا نه فرد ظاهرش هم نه
نه فرد ظاهرش نه اختصاص داره به اون فرد.
همونه
که عقل حکم به ارتفاعش کنه. رفع نمیگن خودش مرتفعه. رفع ظاهرش اینه که اون چیزی هست که لولا این حدیث به گردن من وجود داره. ولی اون چیزی که نیست عقل اونش مرتفع کرده، شارع و اختصاص به امت هم ان امتی هم نداره. این از همه امم مرتفع شده. این یه چیزی که از این امت مرحوم برداشته شده داره، اصلا به اونا ربطی نداره. خب در مورد نسیان اینجوریه، اما در مورد اصرار فرض این هست که من اینجور نیست که بعد از اصرار و امثال اینها عرض کنم خدمت شما این رفع مؤاخذه و امثال اینها به جهت اون که می توانستم از او جلوگیری بکنم یا نکنم، نه، جایی که من مضطر به انجام یک عمل هستم، به خصوص در مواردی که حرجی هست، حالا شما در نظر بگیرید، جایی که اکراه وجود داره و این اکراه منشأ حرجی بودن کار میشه، به خصوص در این صورت روشن‌تر میشه تطبیق کرد، شارع مقدس می توانسته است من رو مکلف بکنه که این کار رو انجام بده. میگه شما حرج رو متحمل شو و نمازت رو بخون. اون گفته اگر نماز نخونی من فلان مقدار ضرر متوجه تو میکنم و ورود اون ضرر برای او حرجیه. شارع مانعی نداره که بگه حتما باید اون ضرر متوعد و به رو متحمل بشی و نمازم بخونی. پس این که اینجا شارع میگه لازم نیست اون ضرر متوعد و بهرم چیز کنی به دوش بکشی متقبل بشی، اون به جهت این نیست، خود همین مقدار کافی هست برای این که من شارع مقدس بتواند منو مؤاخذه کنه و امثال اینا. مؤاخذه به جهت اون مسبوقیت نیست، اون جنبه مسبوق در نسیان، این که من در حین نسیان من دیگه قدرت ندارم، ولی در اصرار و اکراه، حین اصرار و اکراه قدرت دارم. چون قدرت دارم شارع میتونه منو مؤاخذه کنه، بگه که حالا که مستر شدی، ولی مسترم شدی، شما دیگه چیز نکن، نماز رو باید بخونی ولو به حرج میفتی، اکراه رو باید چیز بشی ولو اون ضرری که متوعد به. البته این در جایی که چیز نباشه ها، واجب نباشه حفظ نفس، پس جایی که وجوب حفظ نفس و امثال اینها بیاد، شارع مقدس نمیتواند دیگه امر به من بکنه. این در واقع اینجا میته اون حیثیتی که اینجا باید در نظر گرفت، حیثیت صورت حرج و حرجی بودن هست، نه اون صورتی که واجب هست برای من حفظ نفس و امثال. حالا صورت حرجش عرض میکنم، جایی که انسان حرجی هست تخلص از مسترون علی و تخلص از مکره علی، اینجا تکلیف به امر حرجی مال عقلی که نیست، شارع میتونسته من مکلف به امر چیز بکنه، ولی شارع برداشته اون حرج رو به گردن من نگذاشته. پس فرق است بین اکراه و اصرار و نسیان. نسیان اگر اختیار اصلا، اگر اقتضای تکلیف به جهت سبق، یعنی امکان تخلص از نسیان بوده، چون بعد از نسیان دیگه قدرت سلب میشه، قدرت همچنان که در مورد الجا هم همینه. اگر شارع مقدس بگه که حکم ملجا و علی برداشته شد، حکم ملجا و علی برداشته شد، یعنی این که در جایی که شما میدانید که اگر برید یه جایی شما رو ملجا میکنن، نه لازم نیست، اشکالی نداره برید. در مورد اگر تعبیر ملجا و علی بود، گفت ملجا رفع ما الجو علی،
این
تعبیر
رو ببینیم، یعنی آن چیزی که مصحح اصلا اقتضاء عقوبت رو میاره، اون امکان تخلص از الجاه، امکان تخلص از الجاه هست که این رو
باعث میشه که این شیء رو اختیاری بکنه. در نسیان شکلیه، امکان تخلص از نسیان این شیء رو اختیاری میکنه، ولی در اضطرار و اکراه امکان تخلص هست. خود این هنوز قدرت داره. اکراه
یعنی شما لغتا
ارجاع شامله؟ نه مراد شامل نیست. اکراه اگرم شامل باشه مراد اون جهتش نیست، اون جهتش نیست.
بچه اگه نسیانی باشه که من خودم یه فعلی انجام مثلا یه قرصی طرف میخواد بخوره، تعمل بریم بکنه که میدونه که باش نسیان میاد، نه اینکه اهمال بکنه، یعنی هیچ فعلی انجام نده و کوتاهی خودش رو در نسیان بده. این چیز
اون خودش رو در نسیان انداختن یه فرض دیگه است. بله اون خودش رو در نسیان انداختن، قرصی بخورد برای اینکه نه نسیان، اونو معلوم نیست حدیث رفت بگیره همسال اینا، اون مقداری که هست جایی هست که میتونسته. حالا من توضیح میدم، صبر کنید، من در موردش توضیح میدم. خب بنابراین بین میخوام بگم که بین اکراه و اصرار از یک طرف و بین نسیان از طرف دیگه فرق هست، که در اکراه و اصرار مصحح عقوبت امکان تخلص از حدوث اکراه و اصرار نیست، امکان تخلص از نفس مصطر علی و مکره علی است. ولی در نسیان امکان تخلص از نفس نسیان است. پس بنابراین بین این دوتا این فرق وجود دارد. بحث اینه که حالا این فرق آیا فارق هست یا فارق نیست. به تعبیر دیگه حدیث اینجوری تعبیر بکنم، آن در موارد نسیان وقتی مثلا نماز انسان ترک میشه، ترک نماز دو جزء علت داره. یکی این که ترک تحفظ کردم نسیان عارض شده است و نسیان منشأ شده است برای این که ترک نماز بشود. این دوتا با هم دیگه که در طول هم دیگه، ترک تحفظ منشأ شده است نسیان عارض بشود و نسیان منشأ شده است که نماز ترک شود. تو اضطرار هم همینجوره، اضطراری که مسبوق به اختیار باشه، اختیار من یعنی اون انجام فرض کنید من میدانم که اگر برم یه جلسه هست، رفقای ما هستن، میدونم اگه برم اونجا رفقا ما رو دوره میکنند و میگن حتما باید فلان شی رو امضا کنیم، ولی من خب علاقه دارم به اون جلسه و امثال اینا، با اختیار خودم میرم داخل در اون جلسه و اونها منو مجبور میکنن مثلا باید تریاک میکشم مثلا امثال اینها. خیلی از چیزها همینه دیگه، چیزهایی که دوست و رفیق و امثال اینا هست، شرایط اونجایی که ببینم دیگه تیاک میبینم. فرض کن تیاک کشیدن هم حرامه، که حرامه حالا فرض کن بگم نه آخه مورد اختلاف ها، نه بر کسی که اختیار داشته باشه برای نکشیدن تریاک بعد از اینکه طرف تریاکی بشود دیگه تیاک کشیدن حرام نیست، یه اختیار نداره. بله از اول همین تریاک کشیدن حرامه، همین تریاک کشیدن نه تریاکی شدن.
خیلی
ضرر اساسی نداشته باشه، ضرر اساسی دارد، مگر اگر ضرر اساسی دارد. بس حالا اینکه میگم اگر به خاطر همین انقل تول داد، حالا پرانتز رو ببندم. ببینید بس این هست که ما میگیم آیا حدیث رفع جایی که اون عمل انجام گرفته اکراه و اضطرار علت تامش هست فقط اونجا رو میگیره؟ بنابراین جایی که من ولو به ترک مقدمات میتوانستم جلوی اصل تحقق اکراه و اضطرار رو بگیرم، این رو شامل نمیشه؟ اگر یه موقع شما میگید که ظاهر حدیث رفع این هست که اکراه و اضطرار علت تامه تحقق فعل خارجی بود باید باشه تا مرتفع بشه. پس در جایی که من می توانستم با ترک مقدمات اصلا اکراه و اصرار رو محقق نکنم، این رو شامل نمیشه. اگه شما میگید که ظاهر دلیل این هست که این عناوین علت تامه باشند، اگر این باشه در نسیان هم باید علت تامه باشه. چرا شما در مورد نسیان میگید نسیان عرض کنم خدمت شما همین باید اون مسبوق به اختیار باشه؟ یعنی اگر در مورد نسیان قائل میشید که موردی که مسبوق به اختیار باشه اون موارد رو هم شامل میشه، حتما هم باید شامل بشه. اگر چنین هست در مورد اصرار هم بگید که همین مقدار که اکراه جزء و سبب هست ولو در اصل تحقق اکراه و اصل تحقق اصرار من اختیار داشتم، میتونستم این عنوان رو محقق نکنم. شما بگید که در اینجور حدیث رفع شامل میشه، یعنی به قرینه شمول نسیان نسبت به جایی که انسان نسبت به عروض عنوان نسیان اختیار دارد، بگید وحدت سیاق اقتضا می کند در مورد اضطرار و اکراه هم اضطرار و اکراهی که من نسبت به تحقق عنوان اکراه و اضطرار اختیار داشتم و تحقق عنوان اکراه و اضطرار معلول فعلی صدور فعلی از افعال من هست، اون رو شامل میشه. اینجوری انقلت بطره بکنه. پاسخ مطلب اینه که به نظر میرسه که ما دو تا ظهور متنافی، یعنی دو تا مقتضی ظهور در حدیث رفع داریم و این دو تا مقتضی ظهور با همدیگه در فقرات روایت اقتضاعات مختلف داره. از یه طرف ظاهر دلیل این هست که وقتی میگیم اکراه برداشته شده، جایی هست که نفس اکراه علت تامه باشه، اما جایی که من در تحقق اکراه و در تحقق اضطرار دخیل بودم اون رو نمیگیره. در مورد نسیان هم نه، بس شک نیست، بس اینه که ظاهر بدوی اینجور عناوین این هست که علت تامه برای تحقق شی نفس این عناوین هست و جزء العله دیگرش وجود نداره. بنابراین و خود این عناوین هم به وسیله اختیار من ایجاد نشده. ظاهر اینها این هست که اضطرار در مورد نسیان هم این ظهور هست، در مورد نسیان هم این اقتضا وجود داره. ولی یه نکته دیگه وجود داره که اون نکته در مورد نسیان مطلب رو به جای دیگه میکشونه، در مورد اکراه و اضطرار اون نکته وجود نداره. اون نکته اینه که باید اختیار مکلف باقی باشد، یعنی باید اقتضاء مؤاخذه وجود داشته باشد، تکلیف عقلن محال نباشد. این مطلب در مورد مکره و مسترون الیه وجود داره، ولو مکره و مسترون الیه مسبوق به اختیار هم نباشه، چون بعد از طرف اضطرار و اکراه هنوز اختیار من وجود داره. ولی در مورد نسیان این مطلب وجود نداره، چون مطلب در مورد نسیان وجود نداره. بنابراین اونو باید بگیم که مراد از نسیان نسیانی هست که مسبوق به اختیار در تحقق عنوانه، تحقق نفس نسیان با اختیار من تحقق پیدا کرده، بنابراین مسبوق به اون هست. خب من هنایی از هر اون صورتی که آقای رکنی اشاره می کردن، ما میخواییم بگیم که اصل اون اقتضا، اصل اون دلیل میخواد بگه این علت تامش این هست. یعنی در جایی که من به اصطلاح تأثیر این عناوین خودشون علت تامه باشن، اصل اقتضای اولیه دلیل این هست. ما به دلیل اینکه در مورد نسیان نمیتوانیم به این معنا قائل بشیم، باید یک توسعه قائل بشیم. چقدر توسعه قائل بشیم؟ حتی در جایی که اون علت دیگه در ایجاد این عنوان هم دخالت داره، آیا اون رو هم شامل میشه؟ این دیگه ظهور نداره. یه موقعی هست بحث اینه که من میتوانستم کاری کنم که این عنوان حادث نشود، تأثیر من در این عنوان صرفا از جهت اینه که امکان ایجاد مانع داشتم، میتونستم مانعش رو ایجاد کنم. خب این تأثیر من خیلی کمتر از در جایی که تحقق این عنوان اصلا به اختیار منه، به اقتضای منه. فرق است بین جایی که این عناوین رو فرض کنید، من یه موقعی هست من میدونم اگر فلان جا برم من مجبور میکنم، یه موقعی هست نه، مجبور کردن رو خودم ایجاد میکنم، به رفقا میگم بیاید دست پای منو ببندید فلان کارو برام انجام بدید. این فرق داره با جایی که من میتونستم فرار کنم که دست پای منو نبندن. این دوتا با هم دیگه فرق داره. بله، به جهت تأثیر بیشتری که در انجام عمل داره، و ما این تأثیر بیشتر در انجام عمل باعث می شود که فرق داشته باشه نسیانی که خود نسیان به اختیار، به دخالت من هست، به اقتضای فعل من هست، یا من می توانستم جلوی نسیان را بگیرم با تحفظ کاری کنم که نسیان نیاد. من این دوتا تفاوت داره. همین باعث می شود فرق داشته باشه بین نسیانی که در تحقق نسیان من نقش اقتضایی دارم، یا جایی که نقش این هست که مان این نقش مانع رو ایجاد نکردم.
ما چرا جا شک کنیم با طرف بخاطر مثلا اینکه حدیث رو از این حیث بگیم اطلاق داره؟
نه، ما میخوایم بگیم حدیث رفت. حدیث رفت میگه جایی که بحث اینه، نه نه نه، به امتنان و امتنان رفتی نداره. ما میگیم حدیث رفت میگه جایی که نسیان علت شی هست، جایی که توسعه میخوایم بدیم، جایی که نسیان تمام المقتضی هست، خب اونو میگیره. ولی جایی که جزء المقتضی، اصلا جزء المقتضی نه جزء علت تامه، یه جایی هست که ما میگیم که اصلا ظهور بدوی دلیل این هست که باید این عناوین تمام العله باشن. از این که تعدی کردیم، از این که اومدیم پایین تر، یه ظهور ثانویه هست، اونی که لااقل تمام العله که نیستن تمام المقتضی باشن. یعنی غیر از این نسیان و اضطرار و امثال اینها، هیچ چیزی در اقتضایش دخالت نداشته باشه. ما ادعامون این هست که این در طول اون مطلب یه ظهور ثانویه وجود داره. اینجور نیست که حالا که علت تامه نشد، بین اون جایی که این عناوین تمام المقتضی هستن با اون مواردی که این عناوین جزء المقتضی هستن فرق نیست. نه، فرق هست. بنابراین در نسیان ما اینجور بخواییم بگیم، در نسیان، در جایی که من خودم نسیان رو برای خودم عارض میکنم، اون شامل نمیشه. ولی فقط شامل جایی میشود که نسیان به اختیار من نیست. به تعبیر دیگه شبیه عرض کنم هیچ، نه، اون جایی که من میتوانم،
یعنی ما داریم تعبیر کنیم از مورد روایت، یا داریم مثلا میگیم که اینجا خلاف ظاهر از روایت اراده شده، یعنی خون بگم اگه بحث مثلا خلاف ظاهر ما باشه،
نه، بحث اصل ظهور خود روایته. ما میخواییم بگیم یه سری اقتضاعاتی وجود داره که این اقتضاعات ظهور روایت رو شکل میده. این اقتضاعات گاهی اوقات نحوه تأثیرشون با همدیگه فرق داره. یعنی یک سری مقتضی و ظهور، اقتضاع و ظهور، یعنی یک سری چیزهای عواملی هستن، عوامل مؤثر در شکل‌گیری ظهور. چند تا عامل هست. یکی این که اولا باید نسیان، اضطرار، اکراه، علت تام، ظهور اولیه این هست، علت تامه برای اون عمل خارجی من فعلا یا ترکن باشه. یک، در طول این اگر این نبود یک ظهور ثانویه وجود داره، اون این هست که این عناوین تمام المقتضی باشن ولو علت تام نیستن، ولی در جهت اقتضاء غیر از این عوامل امر دیگری دخالت نداشته باشد. اینم دو نکته. نکته سوم این که به هر حال من باید اختیاری برای من فرض شود، فی الجمله اختیاری در اون شی وجود داشته باشد که اون باعث بشود که عرض کنم خدمت شما اختیاری من داشته باشم تا مؤاخذه و عقوبت عقلا مجاز باشد. این سه تا نکته وجود داره. این سه تا نکته باعث می شود در مورد اضطرار و اکراه، این سه تا نکته با هم هیچ تنافی ندارن. نتیجهش این می شود که اضطرار و اکراهی که مسبوق به اختیار باشد اون رو حدیث شامل نمی شود.
یعنی
شو بگیم
مثلا
خصوصیت رفع اینه
که با تعمد نمیسازه،
جایی
که شخص
تعمد
بر انجام اون
مثلا بحث نه بحث این هست که نه به رفع اینا رفع نداره. بحث این که ظاهر رفع این هست که اگر رفع نباشد اون مرفوع به اصطلاح مؤاخذه بر او وجود داره عقلا، جایی که این اصلا مفهوم رفع اینه که انه عقلا موجود شارع امتنانا منتا او رو از گردن عباد برداشته.
استرار رو تو فرق نداره که
سوی به سوی
اختیارم
مثل نسیان
دو فرقش بودیم،
دو فرق داره. من توجه نکردیم مثلا این است که وجهی نداره که ما اون فرد رو بگیم شامل میشه، چون شامل نمیشه.
ظهور رو در طول قرار میدی میگه توی
استرار
اون ظهور اولیه هست،
یه سر بله
نیست
چی؟
الان هم در نیست دو تو فرض میکنی، یکی عدم هم مثل همون فردی که تو نسیان کردی خدا تحفظه.
ببینید بحث این است که الانی که الان نه فرض میگه الانی که نه الانی که طرف مضطره چی رو میگید؟ میخواید بگید بعد از بعد از استرار هم هنوز اختیار هست یا نیست؟
این فرضی که بعد از استرار گفتید مثل همون علم نسیانی میمونه.
خب صورت دوم استرار رو چی میخواید بگید؟
مثل علم تحفظی که تو نسیان
ایجاد مانع نکرد.
ایجاد مانع نکرد.
نه بحث اینه که بعد به اون ایجاد مانع اینا رفتی نداره. بحث اینه که بعد از اینکه استرار حاصل شد الان شما میتوانید کار انجام بدید یا نمیتوانید؟ همین مقدار که اختیار دارید که به اونا نمیرسه. نه ببینید توجه کنید، گوش کنید. بحث سر اینه که ما میگیم ظاهر دلیل این هست که علت تامه برای تحقق اون چیز خارجی فعلا او ترکن این عناوین هستن. این علت تامه بودن در اضطرار و اکراه با مشکل مواجه نیست، چون علت تامه باشه تکلیف عقلا جایز هست و مؤاخذه عقلا مجاز هست. شارع این مؤاخذه‌ای که عقلا مجاز هست امتنانا برداشته، ولی در نسیان فرق کنید، در نسیان با مشکل مواجه هستیم. در نسیان اگر علت تامه باشد، در نسیان اگر علت تامه باشد دیگه اصلا تکلیف محاله، مؤاخذه جایز نیست. حالا تکلیف تعبیر نکنم به دلیلی که دیگه اختیار ندارم من، پس باید تعدی کنیم.
یعنی الان خب. خلاف ظاهر
نه خلاف ظاهر، یعنی این
علت تامه
نه، این ظاهرش علت تامه بودن اقتضای ظهور داره. یعنی ما میخوایم بگیم یه سری اموری هست که ظهورات رو در اینا شکل میگیره، از این اقتضای ظهور رفعیت میکنیم. یعنی میخوایم ببینیم ظهور این دلیل چجوری شکل میگیره. یه سری عواملی هستن، این عوامل با همدیگه اثرگذار هستن در شکل‌گیری ظهور. در عرض کنم خدمت شما اضطرار و اکراه این عوامل با همدیگه تنافی ندارن، همشون همراستا هستن. همشون میگن در جایی که من در تحقق اضطرار و تحقق اکراه اختیار داشتم اون تکلیف مرتفع نیست.
خب این درست، ولی این که
اما در مورد نسیان
دلیل که شما میفرمایید بیشتر از این شامل نمیشه، از کجا میفرمایید که درود بیشتر از این شامل نمیشه؟ شامل نمیشه بیشتر از این مورد
نکردید. بس من همینه میگم، ظهور دلیل این هست که نه الا تامن. پس ادعا اینه، حالی موقع این ادعا رو شما قبول ندارید یا هست دیگه. بس اینه که ما میخواییم بگیم ظهور دلیلی که گفته اکراه، اضطرار، نسیان مرتفع است، یعنی اون فعلی که یا ترکی که اکراه و اضطرار و نسیان علت تامه حدوثش باشد. خب این در اکراه و اضطرار با مشکل مواجه نیست، یک ظهور دیگری که یک مقتضی ظهور، یک عامل ظهور ساز، حالا یک عامل دخیل در ظهوری که با این عامل دخیل در ظهور منافی باشه وجود نداره. ولی در بحث نسیانی عامل دخیل در ظهور دیگری داریم که با اینا منافات داره. اون عامل اینه که رفع باید درش یک نوع نحوه اختیاری وجود داشته باشه که این قوی‌تر از اونم هست. بنابراین ظهور بالفعل بر طبق این عامل دوم شکل میگیره. بحث ما این هست که این عامل دوم مقدار درست ظهور دلیل در این که حتما باید نسیان تمام العله باشه او رو از بین میبره، ولی ظهور یه ظهور ثانویه داره، اون اینه که نسیان تمام العله هست هیچی، اگر تمام العله نیست لااقل تمام المقتضی باشه، اون ظهور سر جای خودش باقی میمونه. در نتیجه بحث این میشه در اکراه و اضطرار، اکراه و اضطراری که مسبوق به قدرت من باشه، ولو از باب اینکه میتوانستم کاری کنم که اکراهستایی ایجاد نشه، از باب امکان صد و ایجاد مانع، چون ایجاد مانعش به دست من بوده، از این باب این رو اصلا شامل نمیشه. ولی در نسیان اون صورتی که من میتوانستم از نسیان جلوگیری کنم، اون صورت فرد مسلم نسیانه، فرد مسلم نسیانه. اما اون صورتی که خودم نسیان ایجاد کردم
برست.
اون نه، اون مشمول دلیل نیست، به دلیل اون ظهور طولی دومی که در دلیل وجوده. حالا صبر کنید چه زمین من بخوام بحثو جمع کنم. خب عرض کنم اینجا یه نکته فقط وجود داره، اون اینه، نکته که دیروز اشاره کردم، در بحث مؤاخذه بحثی نیست، مشکلی نیست. بحث اینه که اگر من رفتم به یه جایی میدانم که من رو مجبور میکنن به انجام یک معامله ای، آیا این معامله نافذ یا نافذ نیست؟ اگر شما میگید که مؤاخذه نسبت به انجام عمل برداشته میشه، خب مؤاخذه عدم این مورد رو نمیگیره، نفی المؤاخذه این مورد رو نمیگیره، نفی البطلان هم بگید نفی السه هم این مورد رو نمیگیره دیگه. چه فرقی هست بین اینجا؟ در حالی که ما وجدانن میدانیم اگه شخصی مکره بشه به انجام معامله ولو در مقدماتش اختیار داشته باشه، این معامله صحیح نیست. اینجور نیست که مجرد این که من در قبل اختیار داشتم ولی مانع ایجاد نکردم، منو مجبور کردن فلان معامله رو انجام بدم، این باعث نمیشه که معامله تصحیح بشه. پاسخ مطلب اینه که به نظر میرسه حدیث رفع شاملش نمیشه، نه که حدیث رفع شامل میشه، ما یه دلیل خارجی داریم که در انجام معامله رضایت شرطه، اکراه ولو مسبوق به اختیار باشه رضایت نداره، رضایت این العمل، رضایتی که قبل باشه اون رضایت نیست، که اون موقع هم رضایت نداشتم، اختیار کافی نیست، رضایت باید من داشته باشم. مجردی که من اختیار در انجام معامله داشته باشم، دو تا شرط در معامله هست، یکی این که معامله ان اختیارن باید صادر شده باشه، یکی این که معامله ان رضایتن. این بحث اختیار رو نفت میکنه، ولی بحث باید رضایت ایجاد وجود بیاد، و این رضایت نداره دیگه، وقتی رضایت نداره معامله باطله. یعنی بطلانش به خاطر حدیث رفع نیست، به خاطر تجارتن ترازه، قید ترازی که در صحت معاملات شرطه، این باعث میشه که این معامله باطل بشه. پس بنابراین تفکیک بین اینها به خاطر این نیست که اختیار نداشتن، نه اختیار داشتن، معامله هم باید من در انجام معامله مختار باشم، هم رضایت داشته باشم. نه اینجا اختیار هست، اینجا اختیار هست ولی رضایت نیست. پس بنابراین بین این دوتا این فرق هست و این علم منشأ شده که اینجور معاملات در اینجاها باطل هست. این حالا محصل این بحثیه که اینجا ما داریم. آقای حائری یه سری بحثای اینجا داشتن که من میخواستم این بحثا رو امروز تر کنم آورده بودم، ولی با بحثایی که ما به هر حال کردیم روشن شد که روشن میشه یه دقت بفرمایید تو فرمایشات آقای حائری، اون اینه که ایشون بین میگن حالا دیگه وقت گذشته نمیرسم دیگه وارد این بحثش بشم، مطالعه بفرمایید این بحث های حائری رو با مجموع عرایضی که ما کردیم فکر میکنم عدم تمامیت فرمایشات آقای حائری استفاده بشه. بحث حدیث رفت تقریبا تمامه. من بحثای زیادی، تنبیهات زیادی تو کلمات آقایون هست، نمیدونم چه احکامی مرتفع هست، احکام امثال اینه، اینا همه مبتنی بر این هست که ما در حدیث رفع عموم آثار قائل باشیم. ولی ما که عموم آثار قائل نبودیم، فوقش تعدی میکردیم به جایی که عرفاً نفس اون عمل به گردن انسان بود، نفس فعل خارجی به گردن انسان گذاشته میشه که در موارد حلف و قسم و معاملات میگفتیم امثال این هاست. حد اکثر تعدی که میکردیم این مقدار بود، بیشتر از این تعدی نمیکردیم. خب دیگه اون بحث اصلا جا نداره. من هرچی مطالعه کردم تو کلمات اینا که ببینم از مجموع اینا یه نکتهی که تو مبانی که ما در تفسیر حدیث رفت داشتیم به درد میخوره بحث بکنیم پیدا نکردم. اینه که دیگه بحث حدیث رفت تموم، فردا که روز شهادت امام حالی هست سرفیله، پس فردا که سشن بسید چی؟ چیه؟
چهارشنبه مشهده.
مشهد؟
نه سه‌شنبه
هم که داره.
سه‌شنبه هم.
نه سه‌شنبه که از سال ظاهرن مجلس تعطیل حالا دیگه. حالا نه من دیگه چون حدیثرات بحثش تمام شد، ما سه‌شنبه بحث رو یه مقدار باید ایشونم چیز بکنم. من حالا بحث‌های حدیث یه نکته‌ای در مورد حدیث رفع عرض بکنم، یه بحث‌های مفصلی در مورد این که حدیث رفع چه احکام رو شامل میشه چه احکام رو شامل نمیشه، کلام آقای صدر و دیگران وجود داره که و این که مثلا چرا حدیث رفع جنابت اضطراری رو رفع نمی‌کنه، اثر مثلا مباشرتاً اضطرارن مباشرتاً اکراهن که تحقق جنابته اینها رو برطرف نمی کنه و امثال اینها. یه بیاناتی آقای سعد اینجا دارند و اینها. خب ما رو مبانی ما که اصلا این بحث ها جا نداره، ولی اصل این بحث رو تقسیم بندی اقسام احکام، بهترین جایی که این مطلب بحث شده بحث حاجاها هست در کتاب الاجاره. من چکیده فرمایش حاجاها در کتاب الاجاره رو در کتاب الخمس وارد کردم. حاجاها این بحث کتاب الخمس مطرح نکرده بودن، ولی موقعی که بحث اونجا در مورد حدیث رفع قلم هست، تو بحث حدیث رفع قلم ایشون انواع احکام رو که آیا احکام مال عمل اختیاری، مال عمل ارادی، نمیدونم عمل چیه، یک چیزهای مختلفی رو 5-6 تا مرحله بحث چیز رو درست کردن. خیلی اون چیز پاکیزه‌ای هست که اگر تو این بحث رو مبانی آقایون هم بخواد مشق بشه، بهترین جایی که بحث شده اونجاست. در ذیل بحث اشتراط کبر، اشتراط بلوغ در ثبوت خمس در معدن، آدرسش دقیق نمیدونم، یعنی شمالهشو نمیدونم، ولی دقیقا توی این بحث جل اول خمس آجاها در ذیل بحث این که اگر سبی معدنی رو پیدا کرد آیا خمس برش واجب هست یا واجب نیست، آجاها اونجا مفصل بحث حدیث رفع قلم رو مطرح کردن که از کردن تیکشو من نوشتم و چکیده بحث حاجاها در بحث اجاره را اونجا وارد کردم. یه بحث خیلی جمع جوری شده. کل تو بحث خمسیشون یه نکاتی داشتن، تو بحث اجاره نکات دیگه داشتن، کل نکات مربوط به این بحث به صورت خلاصه من تو بحث خمس آوردم. نه 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 خمسی که نه پیاده شده
هم کتاب شده،
اون خمسایی که پیاده چی؟
همونش بالا شده
دیگه. آخه بالا دو تا خمس هست، یه خمس پیاده شده هست
برای
خواره جزه، یه جزه گنده یا نه رحلی یا نه کچکان الگه متاسفانه جل اولش نبود تو کتاب خونه، جل اولش تو کتاب خونه نبود، نمیدونم چرا جل اولش تو کتاب خونه نیست. علتی هم که آدرس ندادم این بود که من خونه دارم ولی اینجا نگاه میکردم اینجا جل اولش نبود که من دقیقا آدرس صفحه‌ای به خدمت شما بدم. حالا دیگه بعد حدیث رفق الان تمام
جلسه بعدی
ان شاء الله شنبه.